9 بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. میزان مشارکت در همه پرسی قانون اساسی مصر بیش از 55% اعلام شد. کشورهای جهان پرداخت 2.5 میلیارد دلار برای آسیب دیدگان جنگ سوریه را متعهد شدند. و تجمع در میدان مرکزی پایتخت اوکراین غیرقانونی اعلام شد. صبح خیر شنوندگان عزیز، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. با پایان همه پرسی قانون اساسی جدید که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در مصر برگزار شد، کار شمارش آرا آغاز شده است. مسئولان انتخاباتی مصر بامداد امروز اعلام کردند میزان مشارکت در این همه پرسی بیش از 55% بوده و از میان آراء شمارش شده تا کنون بیش از 90% به قانون اساسی جدید رأی مثبت دادند. گروه اخوان المسلمین این همه پرسی را که نخستین انتخابات از زمان سرنگونی محمد مرسی به دست ارتش به شمار می‌رود، تحریم کرده بود. کشورهای مختلف جهان تعهد کردند 2.5 میلیارد دلار دیگر برای کمک‌های انسان دوستانه به بحران سوریه در اختیار سازمان ملل قرار دهند. این مطلب را روز گذشته بانگیمون دبیرکل سازمان ملل در جریان کنفرانسی که به ابتکار این سازمان در کویت برگزار شده بود اعلام کرد. دبیرکل سازمان ملل گفت هنوز آمار دقیقی نداریم، اما میزان تعهد کشورهای شرکت کننده بالغ بر 2.4 میلیارد دلار بوده است. درخواست اولیه سازمان ملل 6.5 میلیارد دلار بود. دادگاهی در اوکراین برگزاری تظاهرات در میدان مرکزی پایتخت را غیرقانونی اعلام کرد. میدان استقلال در مرکز کیف از 2 ماه پیش بدین سو محل تجمع هزاران تن از مخالفان دولت بود و در حال حاضر نیز چادرهای معترضان در این میدان برپا است. همزمان کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز دیروز در مورد بحران سیاسی اوکراین تشکیل جلسه داد. در این جلسه ویکتوریا نولند دستیار وزیر خارجه آمریکا در گزارشی به سناتورها گفت که ایالات متحده خواستار حل بحران اوکراین از طریق دموکراتیک است و از هر دو طرف می‌خواهد که از اعمال خشونت بپرهیزند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بامداد امروز وارد مسکو شد. قرار است آقای ظریف در این سفر روابط دو جانبه ایران و روسیه و همچنین بحران سوریه را با مقام‌های روسی به گفتگو بنشیند. محمد جواد ظریف دیروز در دمشق با بشار اسد رئیس جمهور و شماری دیگر از مقام‌های سوریه دیدار و گفتگو کرده بود. این دیدار یک هفته پیش از برگزاری کنفرانس ژنو 2 صورت گرفت. آقای ظریف روز سه‌شنبه هم در عمان با مقام‌های اردنی دیدار و گفتگو کرده بود. کمیته اطلاعات سنای آمریکا با انتشار گزارشی جدید اعلام کرد که جلوگیری از حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی ممکن بوده است. در این گزارش که دیروز منتشر شد، از وزارت خارجه، ارتش و نهادهای اطلاعاتی آمریکا انتقاد شده است که نتوانستند هشدارهای امنیتی را به موقع دریابند. در جریان حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی که در 11 سپتامبر 2 سال پیش روی داد، سفیر آمریکا در لیبی و همچنین 3 آمریکایی دیگر کشته شدند. در گزارش جدید سنا همچنین گفته شده است که سفیر آمریکا نیز هشدارهای امنیتی را نادیده گرفته و 2 بار از درخواست کمک ویژه سر باز زده بود. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله ویژه قربانیان 88 باشید، کاری از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه‌های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. گوشه اتاق بلند می شود. کمی نزدیکتر به پسرش می نشیند. چشمش به استکان و نعلبکی نیمه پرش است و حواسش به صدای تنبوری که تمام خانه را فرا گرفته. اینجا یک خانه قدیمی در کرمانشاه ایران است. پدر خانواده سالها پیش جانش را از دست داده و فرزندان این خانه به کمک مادر و دایه در گوشه ای از این شهر جنگ زده روزها را در کنار هم سپری کردند تا رسیدن به اینجا که فرزندان خانه هر کدام برای ادامه تحصیلات وارد دانشگاه شدند. کیانوش آسا دانشجوی سال آخر رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد و از نخبگان دانشگاه علم و صنعت ایران است که حالا از تهران به خانه اش در کرمانشاه آمده و دارد برای اهالی این خانه تنبور می نوازد. روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. کیانوش آسا با دیدن اعتراض بخش‌هایی از مردم ایران به نتایج اعلام شده این انتخابات با خانواده اش خداحافظی می کند و راهی تهران می شود. کیانوش همانند بسیاری دیگر از جوانان پس از شرکت در تجمعات اعتراضی سعی می کند در اولین فرصت خودش را پای کامپیوتر برساند و در مورد مشاهدات خود در وبلاگش چنین بنویسد: من دیروز خیابان مطهری بودم. خدا رو شکر مردم دارن حرکت میکنن. بعد از اعتراضات روز چهارشنبه دیروز هم میدان ونک، خیابان مطهری، خیابان ولیعصر، میدان فاطمی، دانشگاه شریف تهران و امیرکبیر صحنه اعتراض و اعتصاب مردم و دانشجوها بود. رئیس جمهور نامنتخب که قرار بود در مصلا سخنرانی کند با دیدن اعتراضات سخنرانی را به میدان ولیعصر منتقل کرد تا در پایان مراسم مانور قدرت بدهد. اشاره او به سخنرانی محمود احمدی نژاد در روز 24 خرداد سال 88 است که معترضان را خس و خاشاک معرفی کرده بود.
حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن.
کیانوش در گوشه ای از میدان با چشمهای خودش میبیند که فضای اعتراضات مردمی با برخورد و دخالت نهادهای امنیتی و به گفته او بسیجی مواجه شده است. کیانوش تصمیمش را گرفته که امروز 25 خرداد دوباره به خیابان برود. رنگ
ما رو بازدیدن، دارن ماهاش بازدیدن، رنگ ما رو بازدیدن، دارن ماهاش بازدیدن.
کمی آن سوتر جوانی با قد بلند ایستاده که کاغذی را بالای سر گرفته و روی آن نوشته است: لطفاً ما را نکشید. با تشکر مردم. کیانوش همپای جمعیت به میدان آزادی میرسد، اما به محض آن که صدای گلوله را میشنود به همراه سیلی از جمعیت به محل حادثه یعنی خیابان محمد علی جناح، کوچه صفا، نزدیک پایگاه بسیج 117 عاشورا میرود. تعدادی از نیروهای بسیجی را میبیند که روی بام پایگاه با اسلحه راه میروند. صدای فریاد جمعیت بالا میرود. در میان جمعیت یکی موبایلش را بالا میگیرد و در قاب موبایلش جوانی با پیراهن سفید آستین کوتاه ملتهب به این سو و آن سو می‌دود تا خودش را از شلیک نیروهای مستقر روی بام پایگاه بسیج نجات دهد. اما سرانجام جوان سفید پوش با اصابت گلوله‌ای نقش زمین می‌شود. این فیلم پس از پخش گسترده در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های کشورهای مختلف دنیا به دست کامران آسا، برادر کیانوش آسا نیز میرسد. در گفتگویی که با خانواده کیانوش آسا داشتم، آنها میگویند کیانوش پس از زخمی شدن از مردم حاضر در خیابان کمک میخواهد و سپس اطلاعات شخصیش را به همراه شماره تماس خانواده در اختیار مردم قرار میدهد. مردم او را به بیمارستان رسول اکرم منتقل میکنند و به خانوادهش نیز خبر میدهند که کیانوش آسا با اصابت یک گلوله زخمی شده است.
نیروهای بسیج پایگاه 117 عاشورا در تهران حوالی میدان آزادی گلوله اول رو به کیانوش میزنن. توسط بسیجی که از پایگاه به سوی او شلیک شده زخمی شده. حالا گلوله دوم اطلاع ندارم.
همزمان بسیاری از فعالان شبکه‌های اینترنتی در خبرها و تصویرهای منتشر شده میبینند که جمعی از پزشکان و پرستاران بیمارستان رسول اکرم با لباس‌های سفید پزشکی به خیابان آمدند و در یک اقدام اعتراضی به صورت صنفی دست به راهپیمایی سکوت زدند. خانواده کیانوش آسا میگویند این اعتراض به دلیل روبوده شدن جسد کیانوش و دیگر زخمی های روز 25 خرداد از بیمارستان رسول اکرم توسط نیروهای امنیتی بود که پزشکان نمی‌دانستند این افراد با یونیفرم های سازمانی و یک دست چه کسانی هستند و زخمی ها و کشته شدگان را با خود به کجا میبرند. از 25 خرداد تا 3 تیر ماه هیچ نشانه ای از کیانوش آسا نیست. خانوادهش به هر دری زدند. حتی به آنها در نیروی انتظامی گفته شد که کیانوش در زندان است و اگر 500,000 تومان وثیقه بگذارند کیانوش آزاد می شود. اما سرانجام در 3 تیر ماه خواهر و برادر کیانوش آسا چشم بر مانیتور کامپیوتری در پزشکی قانونی دوختند و صورت پر از خون برادرشان را در عکسی که از جسدها گرفته شده شناسایی می کند. صدای شیون مادر کیانوش آسا تمام خانه را فرا می گیرد. فاطمه فلاح مادر کیانوش آسا در مویه هایی که برای فرزندش می خواند از بیگناه کشته شدن کیانوش می گوید و همچنین از سرگردانی خود و کامران برادر دیگر کیانوش آسا.
یک بار به ما میگن که اصلا چون این اتفاقی نیفتاده، کیانوشی کشته نشده. ما سوال میپرسیم، پرسیدیم از اونا که اگر کیانوش کشته نشده پس الان کیانوش کجاست؟ بالاخره کیانوش باید یه جایی وجود داشته باشه، تو خانواده ما پیش مادرش باید حضور داشته باشه.
این صدای کامران آسا برادر کیانوش است که بارها به مراجع قضایی ایران مراجعه کرده تا بداند اگر به کیانوش در خیابانی حوالی پایگاه بسیج به گفته شاهدان یک گلوله در روز 25 خرداد شلیک شده است، گلوله دوم را چه کسانی و کجا به برادرش شلیک کردند. پاسخهای دستگاه قضایی ایران به خانواده کیانوش آسا را از زبان کامران آسا میشنوند.
یه جایی میگن کشته شده ولی ارازوله و باش کیانوشو کشتن. یه جایی میگن نه کشته شده ولی مجاهدین کیانوشو کشتن. یه جایی میگن نه کشته شده ولی انگلیسی‌ها کیانوشو کشتن. افرادی که میان فیلم درست میکنن، فیلم دروغ درست میکنن بر علیه خانواده جان باختگان. با تمام امکانات دولتی فیلم دروغ بر علیه، خب خیلی از افرادم اطلاع ندارن، میگن فیلمو قلادای تلارو نگاه میکنن میگن آها کیانوش اینجوری کشته شد، سهراب اینجوری کشته شد، ندا اینجوری کشته شد. خب اینا مقصر اینا.
پیگیری های خانواده کیانوش آسا برایشان بی هزینه نبود. آنها بارها مورد تهدید قرار گرفتند تا سکوت اختیار کنند.
بعضی موقع تلفنی تهدید میکنن، بعضی موقع حضوری تهدید میکنن، بعضی موقع بر سر مزار تهدید میکنن. هر خانواده ای که پیگیر موضوع قتل فرزند خودش شده در حوادث پس از انتخابات 88 برخوردهای مختلفی با اونا صورت گرفته. هر خانواده به شکل مختلف، یکی با تهدید، یکی با توهین. یه نفر فرزندش رو از دست داده، تهدید کردن، گفتن اگه دنبال حقت باشی حقوق شغلی تو ازت میگیریم.
فشارها بر این خانواده تا آنجا پیش رفت که کامران آسا، برادر کیانوش آسا هم به خاطر پیگیری‌هایش بازداشت شد. فاطمه فلاح، مادر کیانوش و کامران، در یک دست عکس فرزند جان باختش و در دست دیگر عکس پسر زندانیش را به آغوش کشیده و میگوید که او به هیچ کسی بدی نکرده که حالا چنین بلایی سر فرزندانش بیاید. مادر کیانوش دلش گرم می‌شود که دانشجویان و همکلاسی‌های سابق فرزندش به یاد او پارکی را به نام پارک آسا نامگذاری کردند. او به فیلم هایی نگاه می کند که کیانوش وقتی که زنده بود به همراه دوستانش اهالی کرمانشاه را به نهالکاری دعوت می کرد و خود نیز آستین بالا می زد و به همراه برادر بزرگترش برای سبز کردن محیط زیست و نهالکاری پیش قدم می شد. حالا خواهر و برادرهای کیانوش به یاد او نهالی کاشتند و از زبان مادرشان می شنوند که می گوید ما چیزی برای از دست دادن نداریم و تا همیشه باید که صدای کیانوش باشیم تا کیانوش های دیگری قربانی نشوند.